ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
دیدار دست اندرکاران کنگره 24 هزار شهید استان خوزستان با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای، آنچه که باعث پایداری و پیشرفت نظام اسلامی و غلبه آن بر بسیاری از موانع و توطئه‌ها شد، جمع بین اعتماد به جمهور مردم و اسلام.
6 روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، گزارش استان‌ها از افزایش تعداد گرد همایی‌های انتخاباتی حکایت دارد. رأی اولی‌ها هم آماده جشن تکلیف سیاسی شدند.
26 شهید و 50 زخمی در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه دیرالبلد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل: هر گونه انتقال سلاح یا مهمات به رژیم صهیونیستی باید فوراً متوقف شود.
بومی‌سازی نسل جدید پمپ‌های چند فازی، این پمپ‌ها با نصف قیمت نمونه مشابه خارجی به بازار عرضه شده.
و در پیک نیمروزی درباره کاهش زمان پاسخگویی سازمان استاندارد به استعلامات گمرکی در کمتر از 1 هفته می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیش از ظهر امروز در دیدار دست‌اندرکاران کنگره 24 هزار شهید استان خوزستان، حماسه و معجزه مردم خوزستان در دوران دفاع مقدس را نتیجه ترکیب همت مردمی و ایمان اسلامی دانستند و با اشاره به دقت نظر امام بزرگوار در انتخاب تعبیر جمهوری اسلامی گفتند آنچه که باعث پایداری و پیشرفت نظام اسلامی و غلبه آن بر بسیاری از موانع و توطئه ها شد، جمع بین اعتماد به جمهور مردم و اسلام بود و در آینده نیز راه غلبه بر مشکلات استمرار همین تفکر است. رهبر انقلاب اسلامی با تبریک عید سعید و بزرگ نیمه شعبان به شناخت دقیق امام نسبت به مردم و همچنین نگاه جامع و مترقی امام نسبت به اسلام اشاره کردند و افزودند امام رحمت الله علیه از همان روزهای آغازین نهضت اسلامی تا پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن همواره به مردم اعتماد داشت و اسلام را یک مکتب و تفکر کارآمد برای سیاست و مدیریت جامعه می دانست و بر همین اساس توانست زمینه پیشرفت ایران و استمرار حرکت‌های بزرگ را به وجود آورد. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که مهمترین مشکل دشمنان جمهوری اسلامی نداشتن شناخت نسبت به مردم ایران و همچنین نداشتن شناخت از اسلام است، خاطر نشان کردند:
علیه جمهوری اسلامی، علیه ملت ایران توطئه کردند، دسیسه چینی کردند، نقشه کشیدند و پیشبینی کردند، پیشگویی کردند، گفتند جمهوری اسلامی 40 سالگی خودشو نمیبینه. آمریکایی‌ها گفتن دیگه، گفتن جمهوری اسلامی 40 سالگی خودشو خاطر جمع بودن به اینکه این نقشه ها و توطئه ها عمل خواهد کرد. به کوری چشم اونها پیشرفت جمهوری اسلامی متوقف نشد، پیشرفت کشور متوقف نشد، ایران اسلامی تسلیم زورگویی نشد، تسلیم خودها نشد و سربلند به راه خودش ادامه داد. بر بسیاری از موانع غلبه کردیم، به حول و قوه الهی بر بسیاری دیگر از موانع هم که الان وجود داره غلبه خواهد کرد ملت ایران.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان نمونه دیگر از معجزه آفرینی تکیه بر مردم و ایمان دینی را شرایط امروز غزه برشمردند و گفتند ایستادگی نیروهای مقاومت و مأیوس کردن دشمن از نابودی آنها و همچنین صبر مردم غزه در برابر بمباران‌ها و مصیبت‌ها نشانگر ایمان دینی قوی این مردم است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به آشکار شدن دروغ بودن ادعاهای تمدن غربی درباره حقوق بشر و ریاکاری و نفاق غربی‌ها در ماجرای غزه افسودند، غربی‌ها که برای اعدام یک مجرم سر و صدا و هیاهو به راه می‌اندازند، در برابر کشتار 30,000 انسان بیگناه در غزه چشم خود را بسته‌اند و آمریکا با وقاحت تمام و برای چندمین بار قطعنامه قطع بمباران غزه را وتو می‌کند. ایشان تأکید کردند
فرهنگ غرب، تمدن غرب، این ظاهرهای اوتو کشیده سیاستمداران غربی باطنش اینه، ظاهر یه ظاهر با لبخند، باطن یک سگ هار، یک گرگ خونخوار. این تمدن غربه، این لیبرال دموکراسی غربه. نه لیبرالن نه دموکراتن، دروغ میگن، با نفاق دارن کار خودشون رو پیش میبرن. امیدواریم که انشالله مردم دنیا حقایق رو بیشتر درک کنن در این حوادث گوناگون، هم اسلام رو بهتر بشناسن، هم غرب رو درست بشناسن. و ما که مطمئنیم که این تمدن غربی، این بار کج به منزل نخواهد رسید، این ادامه و تداومی نخواهد داشت و انشاءالله فرهنگ حق و منطق درست اسلام فائق خواهد شد بر همه اینها. اون روز انشاءالله دیر نخواهد.
مراسم جشن نیمه شعبان امشب و فردا در سراسر کشور برگزار می شود. مردم با آذین بندی منازل، کوچه ها و محلات ولادت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف را جشن گرفتند. مراسم پیاده روی با عنوان آماده باش بزرگ برای ظهور هم از عمود 14 بلوار پیامبر اعظم قم به سمت مسجد جمکران آغاز شده است. اجتماع مردمی هم ساعت 16 در مسجد جمکران برگزار می شود. جشن نیمه شعبان امشب در سراسر کشور برپا خواهد شد.
در آستانه نیمه شعبان جشن‌های میلاد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با آذین بندی سردر منازل و کوچه ها در سراسر کشور برگزار می شود. بلوار پیامبر اعظم قم نیز که به مسجد جمکران ختم می شود میزبان زائران است.
یک عروس و داماد وسط مسجد جمکران می‌خواستند شروع زندگیشان را با همین مسجد جمکران گره بزنند.
صلوات و کلام.
خیلی دوست داشتم تو این آغاز زندگی آقا کنارمون باشه. همیشه بوده، مثل ما یه چند قدم هم اومدیم بیشتر سمت آقا.
مثل این نوع عروس و داماد خیلی ها بودند که نزدیکی های تولد امام عصر آمدند برای امام زمانشان کاری کنند.
از این هرچی داریم از آقا داریم، بعد دخترم آوردم خادم بشه.
هفته به هفته میام کارت حضور میزنیم میریم.
خیلی ها هم نزدیکی یکی از درهای ورودی مسجد جمکران وسات پهن میکنند و خدمتشان را شروع میکنند. چند متر آن طرفتر از مسجد جمکران هم موکب‌هایی برپا شده و خادمینی از شهرهای مختلف.
ما از روستای تاریخی اریسمان از شهرستان نطنز اومدیم.
خاص‌آباد، ابوزیدآباد، کاشان، بخش کویران.
موکب حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و قشقایهای ایران.
با هر چه داشتند آمدند خدمت کنند.
انشالله که تونسته باشیم یه قدم کوچکی در خدمت به امام و خدمت به زائران امام برداشته بود.
خدمتی که تعریفش برای هر کسی که حضرت رو دوست دارد یک جور معنا می شود. مثلا در حرفهای این دخترها.
خیلی زحمت کشنی برای این کار.
خواستم دل امام زمان شاد بشه.
آسدک می خندن.
زحمتشان برای اجرای این سرود از در رشت رو نمایی شده.
مادرم میگویم یک نفر در راه هست، از صدای پایش دل من آگاه هست.
این روزها و ساعتها به مناسبت نیمه شعبان در سراسر کشور هر کسی میخواهد به تناسب ظرفیتش برای امام زمانش کاری کند. فاطمه عبدالوند، خبرگزاری صدا و سیما.
ستاد انتخابات کشور از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی خواست نشانی و مشخصات درگاه ستاد انتخابات مجازی خود را به فرمانداری حوزه انتخابی خود اعلام کنند. بر این اساس معرفی مسئول تارنمای مربوط هم به فرمانداری ها الزامی است. همچنین پیوند یا لینک تارنمای انتخاباتی نامزدها باید در سامانه انتخابی ایران ثبت شوند. پیوند یا لینک سایر درگاه‌های مجازی قانونی اهم از پیام‌رسان‌های اجتماعی و برنامه‌ک هم باید در این سامانه ثبت شوند. بر اساس این اطلاعیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها در فضای مجازی فقط از طریق تارنما و درگاه‌های ثبت شده در این سامانه مجاز و قانونی خواهد بود.
در سومین روز از تبلیغات نامزدها، نامزدهای انتخابات رسانه‌ها از توافق برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی بر سر فهرست مشترک خبر می‌دهند. ستاد انتخابات کشور نیز از نامزدهای انتخابات مجلس خواسته نشانی و مشخصات درگاه ستاد انتخابات مجازی خود را به فرمانداری حوزه انتخابی اعلام کنند.
سومین روز تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس 12 و شروع یک هفته جدید که انتهای اون به انتخابات میرسه. سخنگوی حزب اعتماد ملی گفته برخی اصلاح طلبایی که بیانیه روزنه‌گشایی تو انتخابات رو دادن معتقدن باید تو انتخابات شرکت کنن تا فضا در اختیار گروه‌های تمامیت خواه قرار نگیره. محمد صادق جوادی حصار با انتقاد از بررسی صلاحیت‌ها گفته این که رقبا میگن مردم از اصلاح طلبا روی گردان شدن فرار رو به جلوی اونهاست. اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی گفته این حزب از فهرست 30 نفره شورای وحدت اصولگراها تو تهران حمایت میکنه. سخنگوی حزب اعتدال و توسعه اعلام کرد تو تهران از فهرست ائتلافی صدای ملت حمایت میکنیم و تو استانها هم فهرست ویژه خودمون رو داریم. جواد هروی گفته اگه مردم و گروه‌های خاکستری به فهرست صدای ملت رأی بدن فهرست اصولگراها به نتیجه نمیرسه. رسانه ها از به نتیجه رسیدن شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و جبهه پایداری برای دادن یک فهرست انتخاباتی تو تهران خبر میدن، اما این دو گروه سیاسی هنوز رسما این خبر رو تایید نکردن. ستاد انتخابات کشور اطلاعیه داد و از نامزدهای انتخابات مجلس 12 خواست مشخصات دقیق درگاه ستاد انتخابات مجازیشون رو تو سامانه انتخاب ایران یا همون انتخاب.moi.ir ثبت کنن. لینک یا پیوند صفحات نامزدها تو پیام رسانها هم باید تو این سامانه اعلام بشه. مدیر کل دفتر امور سیاسی وزارت کشور گفته تو این دوره از انتخابات مشارکت چهره‌های دانشگاهی ملموس بوده. عبدالله مرادی:
علی‌رغم همه تفاوت‌های نسلی، علی‌رغم همه مباحث جامعه شناسی که گفته میشه در مورد تفاوت نسل‌ها، ولی همچنان در نظرسنجی‌ها وقتی مراجعه می‌کنیم میگیم اولین کسی که یا بیشترین شخصیتی که جامعه بهش رجوع می‌کنه، اعتماد داره و مرجع اجتماعی داره کیست؟ به استادان دانشگاه میرسیم.
ابراهیم اسدی بیدمشکی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با ادامه تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس، پخش برنامه‌ها و مناظره‌های نامزدها از کانال‌های 200 گانه صدا و سیما ادامه دارد. مردم هم از نقش این کانال‌ها در شناخت بیشتر نامزدها برای انتخاب اصلح می‌گویند.
تبلیغات انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی به روز سوم رسید.
3-4 خط 2
برای کامرامن آماده.
3-2-1
در روزهایی که تب و تاب تبلیغات بالا گرفته، نامزدهای انتخابات در 200 کانال تلویزیونی 24 ساعته با هدف برقراری عدالت به مدت 20 دقیقه درباره موضوعات کلان ملی و منطقه‌ای با مردم صحبت می‌کنند.
کانال خوب روشنگری هست برای مردم، روشنگری میشه که اهداف به حساب این نماینده‌ای که میخوان برن چیه.
فرصت عادلانه برای همه نامزدها فراهم شده که اونجا مثلا بتونن خودشون حالا به مردم بشناسونن.
موجب میشه که ما بیشتر بشناسیم این کاندیداهایی که خودشون رو معرفی کرد.
همین که فضای مناسب و فضایی با شرایط عدالت برای همه کاندیداها فراهم شده کار خوبیه.
بسیار کار خوب، هم تلویزیون و هم رادیو. وقتی اینکه انسان میشنوه دقت بکنه، انتخاب براش خیلی راحت میشه.
اونا که دارن نکته های مثبت خودشون رو میگن، قوتشون خودشون رو میگن، بتونیم که راحت تر انتخاب کنیم واسه شهرمون و آیندم.
یکی از سرفصل های رسانه ملی در تبلیغات تلویزیونی کاهش هزینه های انتخاباتی برای افرادی است که میخواهند با نام نامزد انتخابات برنامه های خود را به مردم معرفی کنند.
این برنامه که الان صدا سیما گذاشته بسیار عالیه. یعنی واقعا از نظر که این همه خزینه، این همه تو خیابان جنجال فلان، این الان کاری که صدا و سیما انجام داده، سیما جمهوری اسلامی، یعنی به نظر من بهترینه.
بهتر از اون تبلیغای پرخرجی هستن که این کاندیداها باعث میشه که هزینه های زیادی رو متحمل بشن.
رسانه ملی یک رسانه قابل دسترسی برای همه اقشار مردم و تقریبا میشه گفت که با هزینه بسیار پایینی مردم میتونن نسبت به کاندیداهای خودشون شناخت پیدا کنن.
مناظره های نامزدهای انتخابات مجلس هم در این دوره انتخابات برای اولین بار از رسانه ملی به روی آنتن رفت.
بیننده مناظره انتخاباتی از حوزه انتخابی
با مناظره انتخاباتی 12th دوره مجلس شورای
مردم میگویند تماشای این مناظره ها چراغ راهی است برای آنکه روز 11 اسفند انتخاب اسلحه را داشته باشد.
صدا و سیما این ابتکاری که به خرج داده، عزیزان میان مناظره میکنن و نقطه نظرات خودشون رو اعلام میکنن به مردم، ما راحت تر میتونیم تصمیم بگیریم که واقعا عزیزان چند مرده حلاجن.
مناظره ها خیلی میتونن تاثیرگذارتر باشن چون که ما حرفا رو از زبون خودشون میشنویم، چون رو در رو هستش و خودشون میان و برنامه های خودشون رو مطرح میکنن. فکر میکنم تاثیرش بیشتر باشه و مستقیما اون در واقع میگه حرفیه که زدن و پای اون عمل و اون قولی که دادن باید بایستن انشاءالله.
فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
6 روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، رأی اولی ها هم برای حضور پای صندوق های رأی آماده می شوند. رأی اولی هایی که خواستار توجه مجلس آینده به مطالباتشان هستند.
من از نماینده‌ای که قرار انتخاب بشه خواهش می‌کنم که زمینه اشتغال رو برای جوان‌ها فراهم کنن و این مشکل بیکاری رو از بین ببرن.
همونطور که قبل انتخابات انتظار دارم مردم همراهشون باشن، بعد انتخابات هم همراه مردم باشن و نسبت به اون وعده هایی که دادن عمل
کنن. کسی باشه که قانونایی رو وضع کنن که به نفع مردم باشه.
اینکه بتونن خالصانه کار کنن و اینکه بالاخره این جامعه این کشور رو به یه آبادی، به یه سرسبزی برسونن.
به نظر من یک نماینده اصلا باید تقوا داشته باشد و مسئولیت پذیر در قبال مردم و نظام باشد و به سوگندی که میخورد وفادار باشد.
مردم دار باشه، آگاه باشه، مقتدر باشه و با تقوا باشه.
سطح علمیش بالا باشه، یعنی که از مسائل جامعه آگاه باشه،
عادل باشه، مسلط باشه، فکر مردم باشه،
دغدغه نوجوانا و جوونا رو بتونم کاملا درک کنم.
خیلی خوشحالم از اینکه میخوام امسال رای اولی باشم.
نمایندم رو خودم انتخاب کنم.
خیلی خوشحالم که به سن قانونی رسیدم که خودم میتونم نماینده خودم رو انتخاب کنم.
شرکت هر کدوم از ما میتونه تو دهنی بزرگی به دشمنان باشه، یعنی باعث میشه که همه فتنه های دشمنان نقش براب بشه.
من دانشجو به خاطر اینکه آینده خودم رو روشن کنم و مشتی بر دهان دشمن بزنم در انتخابات شرکت خواهم کرد.
باعث افتخارمه که میخوام برای اولین بار توی انتخابات شرکت کنم.
من 11 اسفند همراه پدر مادر میرم پای صندوق‌های رأی.
11 اسفند یکی از مهمترین روزهای زندگی منه که میتونم در سرنوشت کشورم مشارکت سیاسی بکنم.
باعث افتخارمه که امسال برای اولین بار پای صندوق رأی میرم و رأی میدم.
در واقع برای انتخاب فرد اصلی بیشتر از بزرگترها کمک میگیرم، چون بالاخره رأی اولیه‌ام و بهتره که از بزرگترها کمک گرفته بشه.
مردم از هزینه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس می‌گویند، هزینه‌هایی که اگر با کمک مردم تأمین شود به تشکیل مجلسی سالم‌تر و مطلوب‌تر می‌انجامد.
نظر مردم را می‌شنوید درباره هزینه‌هایی که نامزدها باید برای شناساندن خود خرج کنند.
شاید برای بعضی‌ها به میلیارد هم برسه. من نمی‌دونم الان این تراکت‌هایی که چاپ میشه، بالاخره حالا بعضی‌ها شام میدن، سخنرانی‌هایی که میرن بالاخره هزینه دارن.
بنرهایی که میخوان بزنن، همین پوسترهایی که میخوان بزنن، حتی اون کارت‌های کوچیکی هم که میخوان بزنن بسیار هزینه زیاده.
یه شهروند عادی مملکت باشه و سکاندار یه مقامی هم نباشه، نمیتونه واقعا این کار انجام بده. هزینه خیلی سنگینی هم داره.
فکر نکنم بتونه از پس هزینه در بیاد.
کلا تبلیغات هزینه بردار هستش.
نامزدهای انتخابات همیشه در معرض این سوال بودند که هزینه تبلیغاتشان را چگونه تامین میکنند.
من برای خودشون یک اسپانسری دارن.
برخی از مردم معتقدند این هزینه ها ممکن است بعضی نامزدها را به سمت افراد متمکن یا باندهای ثروت و قدرت بکشاند، افراد یا باندهایی که در ازای پولشان بعدها از نماینده توقعاتی خواهند داشت.
میگن برای فلان کاندید هزینه کنیم، انگار که یه کاشتی بکنن که فردا برداشت کنن. شاید فردا توقعات بی جایی از اون کاندیدشون دارن،
باید بعدها براشون یه کاری انجام بدن.
100% ازش توقع داره یه پستی، مقامی، یک جایی براش کاری انجام بده.
وامدار اون اشخاص میشه. خب مسلما این نماینده خوبی واسه مردم نمیشه.
موجب لابیگری های متعددی همیشه و اصلا این کار درست نیست.
نمیتونه اونطوری که باید شاید به تکلیف خودش که قانونگذاری در مجلس به نفع جامعه است، نمیتونه همچین کار بکنه. همش چشمش به اون کسایی که وامدارشون هست.
مردم میگویند حاضرند به نامزدها کمک کنند تا نمایندگان فقط وامدار مردم بمانند.
من حاضرم هزینه‌ام بکنم.
من خودم اگه بدونم که واقعا اسلحه و یعنی میتونه که واقعا به درد مردم جامعه یا حداقل مردم اون منطقه بخوره، حتما توانم در بیاد انجام.
نظرم دیدگاهم بهش نزدیک باشه و بدونم مثلا این فرد موثری میتونه باشه، بله کمک میکنم.
الله 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 شبکه قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان ارجمند و فهیم رادیو قرآن. اولین روز هفته، شنبه پنجم اسفند ماه و 14 روز از ماه شعبان المعظم سال 1445 هجری قمری رو سپری میکنیم. امروز روز مهندسی است، روز بزرگداشت دانشمند شهید امامی خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه. این روز رو به تمامی مهندسان ارجمند در ایران اسلامی تبریک عرض میکنم. این ایام خجسته بر شما و خانواده های محترمتون مبارک باشه، خصوصا که در آستانه شب نیمه شعبان هستیم، شب ولادت با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف، که کمتر از شب قدر نیست. فضیلت بسیاری داره بعد از شبهای قدر، چون این شبی در روایات اومده که انشالله فضیلت بسیاری داره و توفیق عبادت در این شب خجسته رو خداوند به ما عطا بفرماید. همکاران ارجمندمون آماده هستند که برنامه زنده افق رو هدیه حضورتون کنن.
به وسیله قرآنه که خدای متعال می فرماید که الله ولي
يُخْرِجُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
إِلَى النُّورِ
اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر اونس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا و جمیع الكون لنا وطنا
و جمیع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. توفیق شد شنبه دیگر با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم، برنامه‌ای که همونطور که استحضار دارید در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه. ما امروز هم به مناسبت ایام برگزاری نمایشگاه و مسابقات بین المللی قرآن کریم، مثل هفته گذشته به این موضوع خواهیم پرداخت. یکی از موضوعات مهم حوزه فعالیت‌های قرآنی کشور که خب در سطوح مختلف برگزار میشه تا ایام مسابقات بین المللی که دیگه اوج اون رو در کشور شاهد بودیم. الحمدلله هفته گذشته با کسب برتری در رشته‌های مختلف در بخش آقایان و خانم‌ها توسط نمایندگان محترم جمهوری اسلامی ایران به پایان رسید و هم مراسم اختتامیه با حضور آقای رئیس جمهور برگزار شد و هم دیدار با رهبر معظم انقلاب حاصل شد که نکات فراوانی رو هم در اونجا داشتیم و انشالله امروز راجع به اونها هم صحبت خواهیم کرد. ایام ماه شعبان رو تبریک عرض میکنم، به خصوص فردا که نیمه شعبان سال روز ولادت با سعادت امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف هست و انشالله که این ایام همیشه شاد باشید و کم کم دیگه به فضای عید نوروز هم داریم نزدیک میشیم. البته آخر هفته هم که انشالله انتخابات رو در پیش داریم، کم کم داره فضای انتخابات هم با رسمی شدن جریان تبلیغات نامزدهای محترم جدی میشه، هم انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم انتخابات مجلس خبرگان رهبری که انشالله همه ما در موضوع شرکت در انتخابات و انتخاب فرد اصلح کم کم دیگه باید آماده بشیم و اطلاعات لازم رو کسب کنیم. به مناسبت برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم مهمان عزیز و ارزشمندی داریم، استاد محترم راهنما در این دوره از مسابقات جناب آقای سید عباس انجام اینجا هستن، از اساتید بسیار خوبی که متسابقین، شرکت کنندگان و دوستانی که در این دور از رقابت‌ها شرکت کردند، چه از ایران چه از کشورهای مختلف از راهنمایی‌های ایشون بهره‌مند شدند و توفیق داریم که امروز خدمتشون باشیم. استاد عرض سلام و بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب علی، جناب آقای نصیری عزیز و همه شنوندگان خوب و فهیم رادیو قرآن.
زنده باشه. همینجا یه بخش کوتاهی رو بشنویم و برگردیم و انشالله دیگه سریع وارد گفتگو با حضرت علی بشم.
این الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
ساعت 14:28 دقیقه این فراز زیبای تلاوت قرآن رو که شنیدید صدای جناب آقای اسفیدانی، نفر اول رشته قرائت قرآن کریم در این دوره از مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران بود که در محضر رهبر معظم انقلاب این تلاوت رو انجام دادن. استاد انجام در صفحه شخصیشون نوشته بودن آقای اسفندیاری که اولین بار هم هست که من محضر رهبر معظم انقلاب تلاوت انجام میدم و خب این هم در پی اول شدن ایشون در مسابقات بودش که جا داره بهشون تبریک بگیم و به همه دوستان عزیزی که الحمدلله موفق شدن رتبه های برتر رو کسب کنن. استاد انجام چقدر شما مراجع کننده داشتید حالا به عنوان استاد راهنما؟ از همینجا شروع بکنیم مسئولیتی که داشتید.
ابتدا تبریک و تهنیت عرض بکنم میلاد منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا. انشاءالله که توفیق امشب رو داشته باشیم که بعد از شب قدر گفتن برترین شب است به فرمایش امام باقر علیه السلام.